آگاهی. دوستان نازنین، خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم با ادامه بحثمون در ارتباط با اختلالات شخصیتی. اگر که خاطرتون باشه، جلسه قبل در ارتباط با تیپ شخصیتی مرزی صحبت کردیم و گفتیم که اونها شعارشون این هست که هم عاشق هم ازت متنفرم. آدم هایی بودن که رفتارشون بسیار بسیار غیر منتظره بود، اصلا قابل پیش بینی نبودند و آدم هایی بودن که در ابتدا خیلی عالی، خیلی خوب وارد می شدن، خیلی خوب ارتباط برقرار می کردن، خیلی تمایل داشتن که اون ارتباط ادامه پیدا کنه، به شکل غیر عادی دوست داشتن که این ارتباط ادامه پیدا کنه و این خودش یکی از راه های شناسایی اونها بود. و امروز می خواهیم نگاه بپردازیم به این که ببینیم در برابر این آدم ها ما باید حواسمون به چه چیزهایی باشه. در مورد هر پنج تیپ شخصیتی ما باید به کلماتمون، گفتاری که در کنار اینها داریم، گفتاری که از اینها میشنویم، احساسی که در کنار اونها تجربه میکنیم و رفتاری که ما باید در برابر رفتارهای اونها داشته باشیم رو یاد بگیریم. این در واقع این یاد گیری به ما کمک میکنه که هم یا اینکه در کنار این آدم ها یه مقدار راحت تر زندگی کنیم، یا اینکه اگر ترجیح میدیم که از این افراد جدا بشیم راحت تر جدا بشیم. ببینید خیلی از مواقع، مثلا بدم جلسه قبل براتون، خیلی از مواقع جدا شدن از این افراد هم بسیار درد سر آفرینه. یعنی کم نیستن آدم هایی که از این افرادی که دچار اختلالات شخصیتی هستن جدا میشن و بعد از جدا شدنشون اینها میان وقتی بلاهایی سر اینها میارن. چه اتفاقاتی بعد از جدایی میفته؟ حتی ممکنه قتلی صورت بگیره بعد از جداییشون. بنابراین خیلی مهمه که جدا شدن از اینها هم اون فوت و فنش رو ما یاد بگیریم و هم برای خودمون و هم اگر که نیاز شد بتونیم به دیگران این آموزش رو بدیم که اگر در برابر این افراد قرار گرفتید چجوری باید یواش یواش از اینها فاصله بگیریم. ببینید در ارتباط با کلمات ما گفتیم که این افراد معمولا توی بحث ازدواج اگر خواستتون باشه و حتی مثال زدم گفتم حتی میخواید دوست انتخاب کنید، خواستگار برای بچه های شما ها میان، حواستون باشه این آدم ها خیلی سریع میخوان کار تمام کنن. یعنی آدم هایی هستن که تو گفتارشون از اون که گفتاری هست که میخوان خیلی سریع ازدواج سر بگیره و تمام بشه. گاهی اوقات این افراد حتی در مورد شغلشون، در مورد سنشون، در مورد شرایط خانوادگیشون، در مورد شرایط اقتصادیشون، در مورد خیلی از چیزها ممکنه دروغ بگن. بعد از ازدواج طرف متوجه میشه که این گفته بودم 29 سالمه ولی الان که ازدواج کردم میبینه مثلا 33 سالشه. بعد میگه ولی تو گفته بودی من 29 سالمه. میگه خب چه فرقی داشت؟ تا اگه میدونستی من 33 سالمه با من ازدواج نمی کردی؟ شاید بگه چرا من ازدواج میکردم، ولی خب تو چرا دروغ گفتی؟ میگه خب پس چه فرقی میکنه؟ و اگر بگه نه ازدواج نمی کردم، خب دیگه بعد خیلی میتونه عوارض زیادی به دنبال داشته باشه. برای همین حقیقه ارتباط با این آدم ها اگر که خاطرتون باشه گفتیم باید زمان زیادی رو بذاریم تا بتونیم آدم ها رو بشناسیم. گاهی اون طرف در مورد وضعیت اقتصادی خودش و خانوادهش حرف میزنه. ما مثلا فلان منطقه اصفهان زندگی میکنیم. دروغ نگفته. ما اونجا زندگی میکنیم. ولی شما بعد از این مدتی، بعد از اینکه طرف ازدواج میکنه و یه مدتی از ازدواجشون میگذره، حتی یه مدتی هم میگذره، متوجه میشین که اینها اونجا زندگی میکنن ولی اونجا مستاجرن. خونه از خودشون ندارن. و دروغ‌های این چنینی به نظر اینها خیلی خیلی عادیه. خیلی راحت دروغ میگن و اصلا از دروغ گفتنشون هم پشیمون نیستن. بنابراین باید خیلی حواسمون باشه که زمان بذاریم برای اینکه بخوایم با این آدم‌ها ارتباط برقرار کنیم یا اینکه بخواد وقتی صورت بگیره که خب دیگه به هر حال قطعا بسیار مهمه. احساسی که ما معمولا در کنار این افراد تجربه می‌کنیم با توجه به اون نوسانات خلقی زیادی که دارن بسیار میتونن باعث ناراحتی بشن. ببینید فردی که نوسان خلقی داره نمیدونیم این الان میخواد با ما چجوری برخورد کنه. آدم های غیر قابل پیشبینی هستن. یه موقع احساس خوبی داره، یه صحبتی با شما میکنه، امشب بریم یه سری به مامانم اینا بزنیم، شما میگی وای من امشب اصلا حوصله‌اشو ندارم، امشب اصلا شرایط من اوکی نیست، یه مرتبه عصبانی میشه و اصلا از اینجور به اون رو میشه، داد بیداد برمیگرده به 10 سال قبل تو فلان کردی، تو هر وقت من میگم بری خونه مامانم رو یه بهانه میاری، در حالی که اصلا واقعیت این نیست. یه موقع هم هست میگی نه امشب اصلا حالم خوب نیست نمیام، میگه باشه میذاریم برمیشه. شما نمیدونی الان که داری این صحبت رو میکنی ممکنه که چه جوابی رو بشنوی و این خیلی اذیت کننده است. نمیدونم با این آدم ها سر و کار داشتید یا نه، اصلا آدم میمونه، میدونید همیشه آدم توی یک شک و دودلیه که من اصلا حرفم رو بزنم یا حرفم رو نزنم. و از اونجوری که این آدم ها واقعا در حال حاضر به تغییر نیستن، اصلا حاضر به تغییر نیستن، این نوسانات خلقشون، این غر زدن هاشون، این شکایت کردن هاشون، اینها اصلا تموم شدنی نیست. گاهی اوقات ما یه دروغی به خودمون میگیم که اینا من اول ازدواجه، ما همدیگر هنوز خوب نمیشناسیم، اینا من اوایل دوستیه، به هر حال ما هنوز خیلی خیلی با خلق و خوی همدیگه آشنا نشدیم. داریم میبینیم گذشته زمان هیچ چیزی رو حل نمیکنه. بچه دار بشید، وقتی بچه دار بشید اصلا اوضاع سر و سامون میگیره، بچه دار میشیم ولی میبینیم اصلا اوضاع سر و سامون نگرفت، اون بدخلقی همچنان ادامه داره، اون رفتار غیر قابل پیش بینی همچنان ادامه داره، اون شکایت های مکرر همچنان ادامه داره، این الان داره درس میخونه، درگیره، امتحانش رو که بده آروم میشه، امتحانش رو میده و هیچ اتفاقی نمیفته. ببینید کتاب دروغ هایی که به خود میگوییم خیلی به نظر من کتاب فوق العاده ای هست و واقعا توی این ارتباطات ما خودمون متوجه میشیم که خیلی از جاها خودمون به خودمون دروغ گفتیم، یه سری زمانهایی رو داریم برای خودمون میخریم، در وجود خودمون میدونیم که بی خودی داریم این کارو میکنیم، ولی اینقدر توی این زمینه خودمون گاهی اوقات به خودمون دروغ گفتیم که خودمونم باورمون شده، در حالی که در کنار اینا ما احساس آرامش نمی کنیم، در کنار اینا ما احساس بودن نمی کنیم، در کنار اینا ما احساس شنیده شدن و دیده شدن نمی کنیم، و این احساسات میتونه بسیار دردناک باشه و قطعا اون شخص که در مقابل اینها قرار گرفته به تدریج آسیب میزنه مثل بقیه اختلالات دیگه. و در ارتباط با رفتارشون ما واقعا باید حواسمون به رفتار افرادی که میخواییم به نوعی با اونها ارتباط برقرار کنیم باشه. دوستان گفتم فرقی نداره، این ارتباط میتونه یه ارتباط دوستی باشه، یه پیشنهاد دوستی یه نفر به ما میده، توی جمعی تازهی وارد میشیم، یک نفر اصلا جدید وارد فامیل ما میشه، مثلا نمیدونم خاله من عروسدار میشه، من میبینم این عروس خاله جدید که من فقط مراسم عروسی ایشون رو دیدم چندین بار به من زنگ میزنه و دوست داره با من ارتباط برقرار کنه، دوست داره یه جوری توجه من رو به سمت خودش جلب کنه. بعد من از دیگران میپرسم که فلانی به شما هم تلفن میزنه، احوالی از ازتون میپرسه، همه میگن نه تا به حال به ما زنگ نزده. ببین اگر که اون زنگ بزنه بعد منم زنگ بزنم، منم ابراز علاقه کنم، شاید آره یه بچه مشترک های بین ما هست که دوست داریم این ارتباط شکل بگیره، ولی گاهی اوقات این ارتباطات عادی نیست، عادی نیست، یه رفتار خاصه، این خاص بودن ها رو ما باید بهشون توجه کنیم. خیلی عجیب میبینیم که مثلا این اصلا یه مدل دیگه، مثلا 3 بار پشت سر هم اومده فقط خانواده ما رو دعوت کرده بدون اینکه دیگر رو دعوت مهمونی داده باشه، بدون اینکه حتی مثلا با اینکه این تازه وارد فامیل ما شده ما اصلا مهمونش کرده باشیم. این یه رفتار عجیبه، این خوش اومدنش از من به عنوان مثال یه خوش اومدن عجیبیه، این چیز عادی نیست. گفتیم رفتاری که ما در 90% آدم ها نمی بینیم، وقتی که ما این رفتارهای عجیب رو می بینیم باید تعجب کنیم. طرف دوست داره به طور مرتب ملاقات داشته باشه، اگه نبشنوه به شدت به هم میریزه. این همشه رفتارهای عجیبی که نیاز کاملا حواسمون به اینها باشه و با اینها وارد رابطه نشیم تا جایی که برامون امکان داره. اگر هم که مجبور باشیم که الان برگیاد میگیریم که انشاءالله چجوری با اینها روبرو بشیم. در ارتباط با این افراد مثل بقیه تیپای شخصیتی، بقیه اختلالات شخصیتی، باید دوستان حواسمون باشه که سعی نکنیم اون استراب یا اون ناراحتی که اونها دارن ما بخوایم با مراقبت بیش از اندازمون اونها رو آرومشون کنیم. اونها به هم میریزن، با شما یه قرار میذارن، میگن که خب دو هفته با هم رفتیم بیرون، دو هفته میهمانتون کردن، دوباره برای هفته سوم برای شما رو میهمان میکنن و شما دوست ندارید دوباره هفته سوم هم با اونها باشید و میگید که نه من هفته آینده رو دیگه نمیتونم بیام. میبینید این خیلی ناراحت میشه، خیلی دماغ میشه، خیلی به هم میریزه، حتی مثلا شروع میکنه به افراد دیگه که توی اون جمع هستن غر زدن و شما دارین تلاش میکنید که این رو آرومش کنید. حتی گاهی اوقات ما به خاطر آروم کردن اونها تسلیم خواسته اونها میشیم. حواستون باید باشه. اگر خاطرتون باشه گفتم وقتی که میخواییم نه به اینها بگیم، نه رو باید به گونه‌ای بگیم که اونها نه رو به خودشون نسبت ندن. نه، من هفته آینده با مامانم قرار گذاشتم برم به مامانم سر بزنم. من یه کارهای عقب افتاده‌ای دارم که هفته آینده باید به اون کارها برسم. این که فقط نمیتونم بیام، این که حالا این دو هفته رو با هم بودیم بهتر هفته دیگر رو به کارهای دیگمون برسیم، یه سری گفتارهای این چنینی این آدمها رو به شدت به هم می‌ریزه. و باید حواسمون باشه که سعی نکنیم اگر که ما اشتباه کردیم و اونها به شدت به هم ریختن، از اونها مراقبت بیش از حد کنیم. هر چقدر دوستان نازنین ما از اینها بیشتر جانبداری کنیم، در واقع داریم به شدت بیماریشون کمک میکنیم، داریم احساس حق به جانب بودن رو به اونها انتقال میدیم که آره تو حق داری الان عصبانی باشی و من وظیفه‌ام تو رو آرومت کنم. پس حواستون باشه که انشالله این کار رو به هیچ عنوان انجامش ندید. توی کتاب یه داستانی رو مثال داده، داستان جورج، داستان بسیار زیبایی هست. دوستانی که کتاب دارن صفحه 102 و 103 کتاب هست که انشالله حتما این داستان رو بخونن. تجزیه و تحلیلش رو هم نوشته و اگرم که دوست داری کتاب داره و لطف کنه این داستان رو بخونه و در گروه بذاره که خب دیگه خیلی خیلی عالیه. اگر که جای شما متوجه شدید که این فردی که شما حالا باش در ارتباط هستید یک فردی هست که اختلال شخصیت مرزی داره، حواستون باشه. البته این دوستان من بگم کلن از شخصی‌سازی بپرهیزید، این موضوع خیلی مهمیه. یعنی اگر که میخواید خودتون از نظر روانی زندگی سالمتری رو تجربه کنید، از شخصی کردن رفتارها و اتفاقات بپرهیزید، حالا به خصوص در ارتباط با افرادی که دچار اختلال هستن. یعنی چی؟ یعنی این که طرف داری رفتاری رو انجام بده، من بیام فکر کنم که تمام این رفتار ناخوشایندی که داره انجام میده به خاطر منه، من باعث شدم که این رفتار رو انجام بده، در حالی که من ده ها بار دیگر از این طرف این رفتار رو دیدم، ده ها بار شنیدم حداقل که این با آدم های دیگه هم برخورد های ناجوری داشته، ولی میام به خودش نسبت میدم، من نباید به این نمیگفتم، من نباید این کار رو میکردم، من باید این رو حمایتش میکردم. لطفا این شخصی سالمی رو کاملا مد نظر داشته باشید و در ارتباط با همه آدم ها، همه وقایع، همه اتفاقات از شخص سازی دوری کنید. یکی از میثاق هایی توی کتاب 4 میثاق اشاره میکنه که ما این میثاق رو باید با خودمون ببندیم همینه، از شخصی کردن اتفاقات بپرهیزید. توی جهانی که ما داریم زندگی میکنیم، هر اتفاقی که میفته، هر رفتاری که ما از یک نفر میبینیم، دلایل بسیار زیادی میتونه داشته باشه، ولی ما به خصوص اگر که با آدمهایی که دچار اختلال شخصیت هستن زندگی کرده باشیم، به حدی این نقش قربانی بودن در ما قوت میگیره و ما یک آدم قربانی میشیم، به حدی اعتماد به نفس ما پایین میاد که ما یواش یواش همه چیز رو به خودمون نسبت میدیم و خودمون رو عامل همه این مسائل میدونیم. حتی طرف میخواد جدا بشه از این فرد، اینقدر اعتماد به نفسش پایینه که میگه آدم خوبیه ها، مشکلی نداره ها، من نمیدونم چرا من نمیتونم با این زندگی کنم، من میدونم مشکل از منه، من تدبیرشم پایینه، من توان تحمل رفتارهای این رو ندارم. چرا این اتفاق میفته؟ بعضی به خودمون نسبتش میدیم، طرف اختلال داره ولی انقدر شخصی سازی کردیم، اینقدر اتفاقات رو به خودمون نسبت دادیم که حتی در برابر فردی که اختلال داره باز هم ترجیح میدیم که ما بگیم که ما مقصریم. آدم های دچار این اختلال رو هستن دوستان، انرژی بسیار زیادی از ما میگیرن. ما در برابر این آدم ها باید یاد بگیریم، اگر مجبوریم با اونها ارتباط داشته باشیم، اگر مجبوریم با اونها زندگی کنیم، حتما یک سری محدودیت هایی رو برای خودمون تعیین کنیم. محدودیت هایی که بتونیم 100% اونها رو 100% 90% اونها رو اجرا کنیم. اگر که این محدودیت ها نباشه واقعا دیوانه می کنن ما رو. حتما باید یه سری محدودیت‌های ما برای خودمون تعیین کنیم. حتما باید یه سری حد و مرزهای رو ما برای خودمون مشخص کنیم. اگر که این کارو نکنیم، در همه کارهاشون دوست دارن ما نقش داشته باشیم. در همه درگیری‌هاشون ما رو وارد می‌کنن. طرف با مادرش مشکل داره، یه زنگ بزن به مامانم بگو فلان. طرف با خواهرش مشکل داره، پاشو برو اونجا و زمانی که این صحبت رو کرد تو هم این صحبت رو کن. ربطی به من تو نداره، همسر منه، ولی همسر من با خواهرش مشکل داره، این وسط من چی کارم؟ چرا همسرم از من میخواد که این کار رو انجام بدم؟ برای که من برای خودم حد و مرز مشخص نکردم. من باید مشخص کنم که من چه کارهایی رو برای شما میتونم انجام بدم، چه کارهایی رو برای شما نمیتونم انجام بدم. دیدید مثلا حالا این حتی اختلال نمیتونیم اسمش رو بذاریم، ولی خب به هر حال یه نوع بیماری حداقل میشه. طرف یه خونه نشسته، حالش هم خوبه، به همسرش میگه که صبح اول وقت زنگ بزن به محل کارم بگو امروز حالش بده، من نمیتونه بیاد سر کار. بگو شدیدن سرما خورده، خوابیده، دکتر برایش 3 روز استعلاجی نوشته. اگر من پاشم یه همچین تلفنی رو بزنم، مقصر همسر من نیست که این درخواست رو از من داره، مقصر منم که برای ارتباط خودم، برای رفتار خودم حد و مرزی مشخص نکردم. اگه همسر من سیگار میکشه، وقتی من میخوام برم بیرون به من بیرون کنم سیگار برای من بگیر بیا، و من توی راه فقط دارم قور میزنم که برای چی من باید برای سیگار بگیرم، اینقدر این دیگه پررو شده که به من میگه سیگارم برای من بگیر بیا، مقصر اون نیست. اون بعدش نمیاد توی خونه نشسته تو داری میری بیرون که سیگارم بخر و بیا دیگه. منم که برای خودم حد و مرز مشخص نکردم، منم که زمان که یک همچین حرف رو به من زنی میگم من هیچ وقت هم سوپری میگیرم و سیگار بخرم. من سیگار رفتم دم سوپر و سیگار خلیدم و دوست ندارم، نه سیگار میکشم نه سیگار میخرم. این یعنی حد و مرز تعیین کردم. وقتی من این حد و مرز تعیین کردم، وقتی کاری به اختلال شخصیت نداشته باشیم، کلا توی ارتباطاتمون با همه آدم ها حد و مرز خودمون مشخص کنیم. اگر که این کار رو نکنیم، خیلی از آدم ها به راحتی از آدم سوء استفاده می کنن. و زمانی که سوء استفاده می کنن، اون جایی که خسته می شیم اعتراض می کنیم. در حالی که تا اون زمانی که بیایم اعتراض خودمون رو کنیم، بسیار وقت و انرژی از ما گرفته شده. این وسط چی مفرسه روی خود من؟ یکی دیگه مواردی که هستی بحث ارتباط داشتن با این آدم ها گفتیم، در مورد اختلالات قبلی هم گفتیم، ما باید یه مقدار با اینها همدلی کنیم، یه مقدار باید اینها رو درکشون کنیم. گفتیم افرادی که دچار این اختلالات میشن در شرایط خیلی عالی و خوب بزرگ نشدن، اصلا یه سری مسائل بوده، ممکنه اصلا به صورت ژنتیکی بوده، ممکنه که من مادر یه سری رفتارها رو نمیدونستم و باعث شدن که امروز فرزندم یه سری اختلالات رو داشته باشه، ممکنه پدر و مادر من یه سری چیزها رو نمیدونستن و باعث شدن که امروز من یه سری اختلالات رو داشته باشم. یه جاهایی واقعا اون فردی که دچار اختلال هست گناهی نداره، تا جایی که امکانش هست و تا جایی که اون همدلی ما یه همدلی واقعی هست سعی کنیم همدلی کنیم. حتی کتاب جمله ای رو میگه، یکی شما به این فرد بعدی که حالا دچار اون اختلال مرزی هست و یه جایی میخواد وارد یه دعوایی بشه، یه جایی داره بحث میکنه، یه جایی داره عصبانی میشه، بهش بگیم که آره من خیلی ناراحتم که این اتفاق افتاده، ولی به نظر میاد انتخاب کردی که الان ناراحت باشی، انتخاب کردی. ببین شاید اون لحظه عصبانی بشه، من کجا انتخاب کردم، شما من رو دارید مجبور میکنید، ولی این گوشه ذهنش میمونه و شاید یه جایی به کارش بیاد، شاید هیچ وقت به کارش نیاد. به جای این که مثلا بگیم روز به روز داره زندگی کردن با تو سخت‌تر میشه، اگر انتخاب کردیم که بمونیم و با این فرد ارتباط داشته باشیم، بگیم امیدوارم یه روزی اوضاع بهتر بشه. تفاوت این دو تا جمله خیلی زیاده. روز به روز داری من رو خسته‌تر می‌کنی. روز ببین انتخاب کردیم. ما به هر دلیلی انتخاب کردیم که با این فرد ارتباط داشته باشیم. پس دیگه دست از اون قرولوند هامون باید برداریم. نمیتونیم بگیم من 30 سال دارم با یه آدم خوشگل زندگی میکنم. سوالی که من همیشه از افراد میپرسم وقتی میگه 30 سال دارم یه معتاد رو تحمل میکنم، 30 سال دارم یه فرد اینجور تحمل میکنم، میگن چند سال متوجه شدی که این مسئله رو داری؟ میگه مثلا 10 ساله. میگم این 10 سال رو چرا موندی؟ یه دلیلی میاره، به هر حال هر کسی برای موندنش دلیل داره دیگه. پس اونجایی که من دلیل میارم، من انتخاب کردم و چون انتخاب کردم دیگه قرار نیست قور بزنم. وقتی که انتخاب میکنم، گام بعدی پذیرش انتخاب خودم هست. من متوجه شدم که همسرم به عنوان مثال اختلال مرزی داره، یه آدم بسیار غیر قابل پیشبینی هست، آدمی هست که کوچکترین مخالفتی نمیشه باشه. من همه اینها رو میدونم، ولی به دلیل استقلال مالی که ندارم و مثلا فرزندی که دارم، انتخاب میکنم که با وجود همه اینها در کنار این همسر بمونم و زندگی کنم. تموم شد. فرزند من دچار اختلاله، الان 30 سالشه. من رفتم مثلا به یه روان درمانگر مراجعه کردم. روان درمانگر به من میگه که ببین این بچه باید بره جدا زندگی کنه. این تا زمانی که پیش شما باشه به این رفتارش ادامه میده. بعد من میگم نه من نمیتونم. آخه من یه مادرم. چجوری میتونم بذارم بچه‌م با این مسائلی داره بره تنها زندگی کنه؟ کی باشه که برای این بچه 30 ساله من غذا درست کنه؟ کی باشه که کارهای این رو انجام بده؟ انتخاب دارم میکنم. پس زمانی که انتخاب کردم دیگه حق این قدرت‌ها رو ندارم. ولی بدون حواسمون باشه که زمانی انتخاب کنیم که واقعا مجبور باشیم. واقعا مجبور باشیم. برای اینکه روز به روز در کنار اینا رفتم ها تحلیل میشیم. و این اصلا ثابت نداره. ما منظورم افرادی که با این آدم ها زندگی میکنن بیشتر از خود اون آدم تحلیل میرن. برای اینکه اونها به قول معروف در زندگی عادیشون رو میکنن. اصلا برای اونها فرقی نداره که شما چه فکری در مورد اونها میکنی. اون وقتی بخواد قور بزنه قور میزنه، وقتی بخواد دعوا کنه دعوا میکنه. این شما هستید که دارید تحلیل میدید. اگر یه جاهایی مجبور نسبت به یه سری رفتارتون واکنش نشون بدید، از روان درمانگر با یوگا میاد به شما پیشنهاد میکنه که نه، وقتی که این رفتار رو انجام داد خیلی نمیخواد ساکت باشید، اینجا نیاز به شما واکنش نشون بدید. حواستون باشه دوستان نازنین، واکنش نشون دادن نسبت به این افراد باید بسیار خلاصه و مفید باشه، بسیار خلاصه و مفید. توضیح دادن های اضافی، نقد و بررسی کردن ها از این آدم رو کلافه میکنه. اگر که با این آدم ارتباط داشته باشید متوجه میشید که اون منتظر حرفای شما نمیشن، اصلا نمیذارن یه سه جملات تموم بشه، اونها فقط خودشون حرف میزنن. تقریبا میشه بگی توی تمام اختلالات شخصیتی این یه موضوع مشترکه. جمله شما نیمه تموم، اونها جمله شما شروع میکنن. بعد اینقدر سعی کنید خلاصه بگید که در چند تا کلمه بتونید اون مفهومتون و اون منظور اصلیتون رو به این افراد برسونید. در برابر آدم هایی که اختلال شخصیت دارن و به خصوص های بحث اختلال شخصیت مرزی که الان بحث مورد نظر ماست، باید کاملا ثابت قدم باشیم. حرفی رو که میزنیم پای حرفمون ببینیم. اگر من یک بار دیگه رفتار این چنینی ببینم دیگه اینجا نمیمونم. زمانی این جمله از دهان ما بیرون بیاد که فکر اون بعد رو کرده باشیم و واقعا اون کار رو انجام بدیم. اگر ما ثابت قدم نباشیم، روز به روز فشاری که روی ما هست بیشتر میشه. اصلا یه سری از این راهکارها واقعا کار به اختلالات شخصیت هم نداره. یعنی توی یک زندگی عادی هم اینها همش میتونه به ما جواب مثبت بده و استفاده از اونها میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه. تلاش باید بکنیم خودمون، چه با مطالعه، چه با کمک گرفتن از یک درمانگر، حتی گاهی اوقات کمک گرفتن از روانپزشک، سعی کنیم یه آدم آرام باشیم، یه آدمی باشیم که متعادل باشیم. یعنی خشم اونها باید خشمی شدن ما نشه. وقتی اونها آروم هستن ما آروم باشیم، وقتی اونها خشمگینن ما خشمگین بشیم، نمیدونم وقتی اونها تو خودشونن ما تو خودمون باشیم، دقیقا همراه با اونها پیش بریم. یعنی فاز ما دقیقا بشه هم فاز اونها. نه، بیارم های آرام و میانه روی باشیم و بسیم یه زندگی متعادل برای خودمون داشته باشیم. درست باریم در کنار اونها زندگی میکنیم، ولی وقتی که انتخاب میکنیم در کنار اونها باشیم، باید مسیر خودمون رو مسیر درستی انتخاب کنیم. اهداف خودمون رو توی زندگی درست بچینیم. جوری رفتار کنیم که بتونیم برای اهدافمون کاری انجام بدیم. اگر که این اتفاق نیفته، دوستان میگم این جمله رو من تکرار کردم و باز هم میگم، قربانی میشیم. و یه زمانی نگاه میکنیم میبینیم واقعا سالهای زیادی از عمرمون گذشت و تمام سالهای عمر ما به بحث کردن، پرگور کردن، نمیدونم سر و صدا، داد و بیداد و به این چیزها گذشت. نه تنها خودمون توی این زندگی فدا شدیم، بچه هامون هم فدا شدن، بچه هامون هم بچه های مسئله داری شدن. پس حواسمون باشه احساسات ما قرار نیست تحت تاثیر احساسات اونها باشه و یک روان درمانگر بسیار میتونه توی این زمینه کمک کننده باشه. خیلی از موقع وقتی با آدم ها پیشنهاد میشه که بهتره بری پیش یه روان شناس، بری پیش یه مشاور، سری جبهه میگیرن. اون مسئله داره، من پاشم برم؟ آره اون مسئله داره، ولی اون نمیره، تو میخوای چی کار کنی؟ تو باید یاد بگیری با این فرد چگونه برخورد کنی. اون که فکر نمیکنه غیر عادیه. و یکی دیگه از مواردی که ویدا جون هم اشاره کرد توی صحبتاشون به این مسئله، از این افراد هم مثل افراد خودشیفته ترس از رها شدن دارن. بسیار از رها شدن میترسن و اگر که فردی بخواد پایان کار جوری برخورد کنی که بهش بگی که من دارم تو رو رها میکنم و اون متوجه بشه که داره رهاش میکنه، باید منتظر هر گونه عواقب ما از سرطان باشیم. رها شدن بسیار باید آرام آرام و به تدریج صورت بگیره. کاملا باید با احترام باشه، کاملا باید با توجه به اون فرد باشه، چیزی که ما در دنیای واقعی خودمون خیلی کم میبینیم. به خصوص وقتی که فرد اختلال داره، طرف وقتی که میخواد جدا بشه علتی که بیان میکنه خسته شدم دیگه نمیتونه تحمل کنه، بابا این دیوانه است، من دیوانم که دارم با این زندگی میکنم اینها، در حالی که این مدل جدا شدن ها جدا شدن های حرفی هیچ وقت تمام نمیشه. شاید دیده باشید افرادی که مثلا 10 سال از هم دیگه جدا شدن، طلاق گرفتن، اصلا جدا شدن، هنوز اینها مثلا سر بچه‌شون با هم دیگه کلی مشکل دارن. در واقع اون میخواد اون ترد شدن رو جبران کنه. الان دیگه دسترسی به خود اون شخص نداره، میاد در طریق بچه‌ش اقدام کنه، اونجوری که میتونه سخت میگیره. میره توی محل کارش یه سری رفتاری که نباید انجام بده انجام بده، یه سری صحبتی که نباید بکنه میکنه. و میگم اینها ترسی هم ندارن از اینکه حالا آبروشون بره، نمیدونم آبروی کسی رو ببرن، واقعا ترسی ندارن. پس اگر که من میخوام کمتر دچار پس‌لرزه های بعد از این جدایی بشم، باید حواسم باشه این کار رو با همدلی، توجه و احترام انجام بدم و این شدن به این شکل انشاءالله صورت بگیره که خیلی مشکلی پیش نیاد. و باز هم میگم انتظار نداشته باشید که حتی اگر که تمام این کارها رو انجام بدید، بازم اون شخصیت ناسازگار بیاد از شما تشکر کنه و بعد جدا بشه. این کار نداره. شخصیتی که واقعا ناسازگاره و واقعا دچار اختلاله، حتی ممکنه که با تمام این رفتارهایی که شما انجام میدید باز هم این فرد با شما کنار نیاد. اینجا کتاب پیشنهاد میکنه حتما از یه وکیل کمک بگیرید. حتی شاید دیده باشید آدمهایی که شهرشون رو عوض میکنن، اصلا طرف میره یه جایی که اون طرف مقابلش واقعا نتونه پیداش کنه، حداقل به مدت مثلا چند سال، یه مدتی دور باشه، یه مدتی اصلا توی اجتماع ظاهر نمیشه، محل کارش رو ترک میده، کارش رو ترک میکنه، برای اینکه میدونه این ممکنه که هر کاری رو انجام بده. و یه همچین زمانهایی هست که دیگه به هر حال یا باید از یه وکیل کمک بگیریم و یا اینکه اصلا کار رو بسپاریم به قانون. این در واقع کل صحبتی که در ارتباط با تیپ شخصیتی مرزی گفته شد. امیدوارم که نباشیم و نداشته باشیم در اطرافمون این افراد این چنینی رو، و اگر هم هستن بپذیریم به عنوان یک واقعیت و یاد بگیریم که چگونه میتونیم با اونها به بهترین شکل ممکن رفتار کنیم که کمترین آسیب رو هم به خودمون بزنیم هم به اونها، و هم اگر که احیانا این فرد از اعضای نزدیک زندگیمون هست، همسر یا بچه‌مون هست، به بقیه اعضای خانواده. خب این قسمت تمام میشه دوستان نازنین، این ویس رو تمام میکنیم و در یک ویس دیگه میپردازیم به اختلال شخصیت جامعه.